الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، بلازم که روزی شنبه هست یه روایتی خونده بشه. این حدیث رو که خیلی مشهوره، رسول گرامی اسلام هممون شنیدیم که درباره نماز حضرت فرمودن ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. در روایات هم هست که نماز به عنوان میزان معرفی شده. اونطور اون نقطه که این مدار تعمل برمیداره و آدم این مداری حراسناک میشه، توجه به واژه انقبلت، یعنی بحث قبول. عبادات ما از جمله نماز یه وقت عنوان صحت میپذیره، یه وقت عنوان قبول. صحت عبادت از جمله نماز متوقف است بر رعایت آداب ظاهری نماز، این اونچه که در رساله ها و کتب فقهی گفته شده. از مقدمات نماز خود نماز، اجزای نماز، هرچی که درش هست اگر مطابق فتاوای مجتهدین صاحب شرایط عمل بشه، نماز ما صحیح خواهد بود. اما مسئله قبول، بحث قبول یه چیزی فراتر از مسئله صحته. و توی این روایت نفرمود این صحت مثلا کذا، فرمود این قبلت، اگر قبول بشه. با استفاده ای که از روایات اینها میشه، بزرگان و معلمان اخلاق اینجور استفاده کردن که قبولی عبادت از جمله نماز مشروط است به رعایت آداب باطنی نماز. یعنی هر قدر که توجهات باطنی، آداب باطنی نماز رعایت بشه، همون مقدار هم قبول میشه. قبولی نماز واسه باست. خیلی کتاب ها نوشتن در ارتباط با آداب باطنی نماز، از جمله همین کتابی که از امام نوشته آداب الصلاة، کتاب خوندنیه، خیلی زیبا و خوب و اگر آدم هم اهل عمل باشه عمل کردنی هم هست، کتاب خوبی. آداب باطنی نماز رو تا حدودی اونجا گفته شد. یکی از آداب باطنی نماز که روح نماز و مغز نماز رو خیلی اوج میده، توجه به عز ربوبیت و ذل عبودیت. یعنی آدم وقتی در نماز میسته دیگه ما در صورت طلبه هستیم، یعنی نماز ما باید از نماز متعارف مردم یه خورده فرق بکنه، که این فرق هم قطعا در باطنش خواهد بود. در ظاهرم خب هر کی متشرع هست همه رعایت میکنه، تفاوت در باطن. و الا دو رکعت نمازی که ما میخونیم با دو رکعت نمازی که امیرالمومنین میخونه در ظاهر یکی، تفاوت در روح نمازه که اون نماز اینقدر بالا میشه، اینقدر بالا میشه که میگیم اگر کسی در طول عمرش دو رکعت مثل حضرت نماز بخونه کافی براش. تفاوتش در روح نماز، چیزهای این روح نماز رو تشکیل میده. یکیش اینه که انسان در نماز میسته توجه به عزت ربوبی، عظمت، عزت، که متوجه باشه در پیشگاه کی ایستاده، خیلی اهمیت داره، و متوجه باشه خودش کیه، چقدر ذلیله، چقدر فقیره، چقدر محتاجه، چی از خودش داره، چی از خودش داره. یه زمانی که هیچ بود، بعدن هم که مرگ فرا میرسه همه این ها از ما گرفته میشه، الان هم که داره هیچی از خودش نیست، شبان روز هم دارن بهش میدن، غیر از این شبان روز از همه جا دارن به انسان میرسن. اون وقت با اون همه خاصیتی که خود آدم داره، حالا بعضی وقت تعبیر من اینه که میگم اونایی که خیلی دارند خیلی فقیرند، چون هرچی بیشتر دست باشه بیشتر آدم فقیره در پیشگاه خداست. اونایی که خیلی دارن اخلاقشون خوبه، رفتارشون خوبه، علمشون خوبه، عالی 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 تا اسمت، اونا خیلی فقیر. حالا ما که نداریم دیگه چی باید باشیم؟ میگه همون فقرها رو نداریم، نیازمندی ها رو نداریم، با چجوری حساب کرد؟ یعنی در نماز خودم توجه این تمرین باطنی رو داشته باشه، کی در مقابل کی ایستاده؟ نمیشه گفت کی در مقابل کی ایستاده، ولی توجه به این معنا، رب جلیل، رب عظیم، خالق همه عالم با عظمت هایی که هست، این توجه داشته باشه و فقر و نیاز و توی دستی خودش توجه کنه. اینی که امیر مؤمنان علیه السلام در روایت میفرماد تقرب الالله سبحانه به سجود و رکوع و الخضوع لعظمته و الخشوع. تقرب الالله سبحانه، یعنی تقرب به سوی خدا بجوی با سجده و رکوع. خب ما میدونیم، با خبر هستیم، از درون خودمون اطلاع داریم چه بحران ها چه فشار ها هست، اینها برای طلبه ها هست، کم زیاد هست، برای با عبادت ها، با سجده ها مکرر، نمازهای مکرر زیاد، ولی این که الان داره جوش و خروش میخوره، باش این ظاهر در باطن اثر میذاره، این همین عمل ظاهری در باطن اثر میذاره، تکرارش آثارش جمع میشه و بسیاری داره به استعدادی که نفس داره، نفوس مختلف هستند، بعضی ها زودتر اثر میذارند، بعضی ها دیرتر اثر میذارند، ولی راهی غیر از اصلاح نفس نیست، باید اصلاح کرد چون ابدیت در پیشه. تقرب الالله سبحانه به سجود و رکوع و الخضوع لعظمته و الخشوع. برای عظمت پروردگار انسان خاضع و خاشع نماز، این خیلی باید بهش توجه بشه، در رکوع، در سجده، در برابر رب جلیل عظیم که همه چیز به دست اوست و من فقیر محض او هستم، در پیشگاه او هست، در رکوع سجده. رکوع سجده ها پرمعناتر میشه، اثر و تأثیراتش بر نفس انسان هم زیاد. قرار الحکم صفحه 356، من از الحکم و ظاهره صفحه 280 نقل میکنم. خب بحث ما در ارتباط با تقابل تضادی بود. عرض کردیم که تقابل تضادی یک تعریف پیش قدمای از حکما داره و اون این استش که هرگاه دو امری در محل واحد، از جهت واحده، در زمان واحد نتوان اجتماع بکنن به خاطر مغایرت ذاتیشون، این میشه تضاد. گرچه ما چیزایی هم مطابق بحثای قبل گفتیم که حالا محل تردید جای قدما اینا داشتن یا نداشتن، چون ما مطابق بحثای قبلی در تعریف متضادین به این تعریف رسیدیم، امران وجودیانه که لا یعقل احدهما بالآخر، دو تا امر وجودی که تعقل هر یک متوقف بر تعقل دیگری نیست و در محل واحد، از جهت واحده و در زمان واحد اجتماع نمی کنن. این تعریف آیون قدما بود با یه خورده انقلابی که درش هست. حکمای مشا وقتی به این بحث وارد شدن، تعریف قدما رو نپسندیدن در ارتباط با متضادین، تضاد، لذا شروع کردم به اضافه کردن احکام به قیودی که در نهایت منجر شد به ارائه یک تعریف جدید از متضادین و تضاد. یکی از این احکام رو در جلسه قبل خوندیم و اون هستش که تضاد فقط میان دو نوع تحت جنس غریب تحقق پیدا میکنه، نه بین اجناس عالیه است و نه زیر مجموعه یک جنس عالی با زیر مجموعه یک جنس عالی دیگر تضاد داره و نه زیر مجموعه های دو جنس که مجموعه زیر مجموعه یک جنس عالی است با هم دیگر تضاد دارن. فقط در جنس غریب، وقتی جنس غریب گفتیم یعنی مراد ما اونجایی است که ذیل یک جنس عالی باشیم، در یک رده، در یک رده جنس غریب دو تا نوعی که زیر مجموعه این جنس غریب هست، اون وقت این دو نوعی که زیر مجموعه یک جنس غریب هستش اگر سایر شرایط تضاد رو داشته باشه امکان برقراری تضاد هست. پس در بالاتر از اینها تو رده های دیگر تضاد روی نمیده. تضاد اگر میخواد اتفاق بیفته در دو نوعی است که ذیل یک جنس غریب قرار داشته باشه. این یکی از احکام بود که حکمای مشاع به بحث تضاد اضافه کرد. از جمله احکام دیگری که به بحث تضاد اضافه کردن داشتن موضوع شخصیه. یعنی اولا باید متضادان موضوعی براشون در نظر گرفته بشه که این دو تا ضد بخوام براش وارد بشن. ثانیا این موضوع یک موضوع شخصی باید باشه، این موجود به وجود شخصی باید باشه. به همین خاطر ما اگر مسئله سیاهی و سفیدی رو میگیم متضادین هستن، با لحاظ موضوع شخصی واحد در نظر میگیریم، یعنی یک جسم مشخص معین مد نظر سفیدی و سیاهی وقتی با این موضوع شخصی لحاظ میشن قابل اجتماع نیستن و الا اگر اصلا موضوعی در کار نباشه، یا اینکه موضوع در کار باشه ولی موضوع شخصی نباشه، موضوع مثلا نوعی نگاه بشه یا جنسی نگاه بشه، اجتماع سفیدی و سیاهی در عالم خارج روی این موضوع هیچ اشکال نداره، چون موضوع نوعی یا اصلا موضوع نداشته باشه یا موضوع نوعی یا جنسی حساب بشه. مثلا نوع جسم منظور ما باشه، جنس جسم منظور ما باشه، نوع جسم مثلا جسم آب منظور ما باشه یا جسم خاک منظور ما یا جسم دیگری مد نظر ما باشه، نوعش مد نظر باشه، خب سفیدی روی یک شخص از جسم می‌نشینه، سیاهی روی یک شخص دیگر، اجتماعی در وجود و تحقق پیدا میکنه، مشکل نیست. پس شرط دیگری که حکمای مشروع اضافه کردن اینه که متضادین باید موضوع داشته باشن اولا، ثانیا باید موضوعشون هم شخصی باشه. با این قید و شرط و حکمی که حکمای مشروع اضافه کردن، این نتیجه به دست میاد که در میان جواهر دیگه تضاد راه نداره. چرا؟ چون اساساً جواهر موضوع ندارن، جواهر موضوع نداره. موضوع که اینجا میگیم موضوع اصطلاحیه، نه موضوع به معنای بسیار گسترده که فرض کنید الان تو این وهله اول محل یا بقیه چیزها رو شامل بشه. موضوع که میگیم همونیست که در مقابل اعراض قرار داره، محل پذیرنده اعراض رو میگن موضوع. اصطلاح مستقر موضوع در محل پذیرنده اعراضه. خب جواهر قطعا موضوع ندارن، چون مثلا جواهر جسمی رو نگاه بکنیم، انواع مختلف جسم رو نگاه بکنیم، اینها موضوع ندارن، در خارج روی پای خودشون وای نیستن، در تحقق خارجیشون محتاج موضوع نیستن. جوهر رو چیزی تعریف میکنن، میگن اذا وجدت یا اذا وجدت الخارج وجده لا فی موضوع. جوهر اونی که وقتی در خارج میاد نیاز به موضوع نداره، خودش رو پای خودش وای نیسته. خب پس جواهر مطابق این قیدی که حکمای مشروع اضافه کردن دیگه تضاد میانشون نیست، برخلاف دیدگاه قدما در تعریف قدما میشد که بین یکی از نتایج تعریف قدما این بود که میشد بین جواهر تضاد باشه. بعضی از حکمای مشا شاید به خاطر اینکه توافقی با قدما داشته باشن یه تلاشی در این بحث کردن، یعنی در ضمن اینکه پذیرفتن متضادین باید موضوع داشته باشن، اونم موضوع شخصی، اومدن در این واژه موضوع خود دستکاری کردن، بحث موضوع رو یه خود دایرش رو وسیع‌تر کردن جوری که ماده رو هم شامل بشه، یعنی محل رو در اصطلاح مستقر محل، در اصطلاح مستقر محل که مراد مادی است که پذیرنده صور جسمیه و نوعی هستش. یه دستکاری تو موضوع کردن، گفتن مراد از این موضوع معنایی باشه، حقیقتی باشه که حتی هیولای اولا و هیولای ثانیه رو هم شامل بشه. خب اگر ما چنین کاری رو بکنیم، اون وقت از این منظر می شود جواهر، یعنی اونایی که جوهر هستن، توش تضاد راه پیدا کنه. چرا؟ چون دارای موضوع هستن، اونا موضوع شخصی سامن نگاه حکمای مشا، چون اینا ماده رو یک حقیقت شخصی می دونستن. حالا بحثایی در این ارتباط هست. خب ماده اولا یا ماده ثانیه اگر یک موضوع شخصی هستش، اون وقت جواهر که میگیم یعنی همین صور جوهریه، روی اونها میتونن بنشینن. اون وقت میگیم بین دو تا صورت جوهری تضاد هست در ارتباط با یک موضوع، تضاد هست. خب اینی که البته این دست از حکمای مشا تلاش کردن در صورتیه که ما قید بعدی رو که الان میخوایم توضیح بدیم جزء قیودات تضاد و متضادین نشماریم، و الا اگر غیر بعدی که میخوایم توضیح بدیم جزء شرایط متضادین و شرایط تحقق تضاد باشه، بازم تضاد در میان جواهر روی نخواهد داد. خب این حکم رو میکنیم، این فراز نشیب رو هم از روی متن تطبیق میکنیم، میرسیم به حکم بعدی ببینیم چی هست. میفرمان و من احکامهی و از جمله احکام تضاد اینه که انهو یجب ان یکون هناک موضوع یتواردان علیه. از احکام تضاد اینه که واجب است، این شرط ضروری تحقق تضاد و متضاد دینه، واجب است در عالم واقع هناک که میگه، یعنی اون فضایی رو که متضاد دین در او میخوان تضاد خودشون نشون بدن، در عالم واقع باید موضوعی باشه. دو تا شرط تو اینجا حکمای مشاهدایی، یکی اینکه موضوع داشته باشه، یکی موضوع شخصی باشه. خیلی منظم گفته نشده، الان اشاره میکنه به موضوع، در سطر بعد به نحوی جلو میره که ما میفهمیم شخصی بودن این موضوع هم شرطه. واجب است در تحقق تضاد اینه که یک موضوعی داشته باشن این متضادین که یتواردان ای یتعاقبان. معمولا تو تعریف‌های دیگه، تو کتاب‌های دیگه از لفظ تعاقب استفاده میشه. تعاقب یعنی پشت سر هم آمدن، دو تا امر متضاد در آن واحد نمیتونن روی یک موضوع بنشینن، ولی پشت سر هم میتونن بیان. خاصیت متضادین اینجوریه، پشت سر هم رو موضوع میتونن بنشینن. تواردم اینه، همین پی در پی آمدن. میفرماد واجبه که ما موضوعی داشته باشیم که این متضادان، یا تواردان زمینه که متضادان برمیاد، این متضادان توارد بر او دارن، اجتماع نمیتونن داشته باشن ولی توارد میتونن داشته باشن، تعاقب میتونن داشته باشن. خب چرا این شرط باید حتما رعایت بشه؟ از لولا موضوع اون شخصیان، این شخصیان باید زیرش خط کشیده بشه که مشخص بشه. اگر یک موضوع شخصی نباشه، یعنی اگر موضوع داشته باشن ولی موضوع نوعی باشه یا جنسی باشه، بازم به درد بحث تضاد نمیخوره. باید موضوع شخصی لحاظ بشه که این متضادان به شکل تواردی برش بیان، نمیتونن با هم اجتماع بکنن. این میگیم متضادان. از لولا موضوع شخصیون مشترکان، چون اگر یک موضوع شخصی مشترک بین متضادین نباشه، لم یمتنع تحقق هما فی الوجود، تحقق پیدا کردن طرفین تضاد در عالم واقع، وجود در عالم واقع و هستی اشکالی نخواهد داشت. مثل چی؟ که وجود سواد فی جسم و البیاض فی آخر، مثل اینکه سواد توی یک جسم محقق بشه، بیاض توی جسم دیگر محقق بشه. موضوع شخصی واحد ما میخواهیم، موضوع شخصی. این غیر از بحث محل هستا، اون دارش خیلی وسیع بود، اینجا بحث موضوع مطرح شده، گرچه بعد یه خود دارش وسیع میکنه. موضوعی که اینجا گفته میشه موضوع اصطلاحیه، یعنی محل پذیرنده اعراض، اونجا که اعراض روش میشینه. خب خود به خود آوردن این شرط یعنی تضاد منحصرن در اعراض میتونه راه پیدا بکنه، در جواهر تضاد نمیتونه راه پیدا بکنه. و لازم و ذالکه ان لا تضاد بین الجواهر، لازمه این حکم و این شرط اینه که تضاد بین جواهر نباشه، اونگونه که تو تعریف قدما تضاد بین جواهر رخ میداد. خب چرا بین جواهر تضاد راه نداره؟ ازلا موضوع لها توجد و فی، چون اصلا موضوع نداره. موضوع نداره یعنی وقتی ایش از شخصی هم گذشته اصلا موضوع نداره. موضوعی شما نمیتونی لحاظ کنی که جواهر مثل اعراض روش بنشینه، چون شما جوهر رو معنا میکنی به چی؟ الجوهر ما اذا وجده وجده لافی موضوع، پس جوهر موضوع نداره. پس حتما توجه به تعریف جوهر داشته باشید. خب از لا موضوع لها توجد فی، چون موضوعی برای جواهر نیست که این جواهر توش بخوان محقق بشن. فتضاد دو این نمایه تحقق و فل اعراض، با این حکم شد تضاد فقط در اعراض روی میده. خب وقت بدله، این یک تلاشی از سوی حکمای مشا، تایفه از حکمای مشا که تلاش کردن این حکم و شرطی که حکمای مشا افزودن رو به گونه ای معنا بکنن که یه خورده نزدیک بشه به دیدگاه قدما و تضاد در جواهر از این منظر راه پیدا بکنه. چیکار کردن اینا؟ اینا گفتن این موضوع واحد رو به معنای اصطلاحیش نگیرید. مراد از موضوع واحد چیه؟ یه خورده وسیع‌تر، جوری که محل رو هم شامل میشه. محل که میگیم محل به معنای اصطلاحیش، مثلا عرض کردیم محل و موضوع گاهی از اوقات جابجایی هم استفاده میشن، معنای اصطلاح استقراریشون اینه. محل یعنی ماده‌ای که پذیرنده صوره، موضوع یعنی چیزی که پذیرنده اعراضه. این اصطلاح مستقرشه، گرچه هر کدوم از اینا جای هم دیگه است. مثلا همون جایی که داشتیم تقابل رو معنا می‌کردیم نمی‌گفتیم تقابل در محل واحده، اون محل رو گفتیم نباید به شکل اصطلاحی معنا کرد، خیلی باید وسیعه، موضوع هم می‌گیره چیز دیگر هم می‌گیره. خب اینا اومده گفتن موضوع رو یه خود دستکاری بکنیم که محل اصطلاحی رو بگیره. اگه این کار رو بکنیم از این منظر تضاد در جواهر روی میده. منظور جواهر در اینجا صور هستند. در مقولات عشق گفتیم جوهر چند نوعه؟ جوهر پنج نوعه، عقل و نفس و ماده و صورت و جسم. الان این که میگیم تضاد توی جواهر روی میده، تو بخش صور هستیم که روی محل مینشینه، نه جسم منظور ما نیسته. خب بسیار ببینید می‌فهمد. وقد بدل بعضهم، بعضی از حکمای مشا اومدن تبدیل کردن موضوع را به محل. این تبدیل کردن موضوع رو محل یعنی معنای موضوع رو وسیع کردن جوری که محل رو هم بگیره. راجع به منظورشون اینه. یا اگر مثلا لفظش هم عوض کردن گفتن محل احتیاج داره، مرادشون از محل محلیه که موضوع هم شامل بشه، دارش خود وسیع. چرا این کارا کردن؟ حتی یشمل، ببینید، نه اینکه موضوع رو عوض کردن به محل، اونم محل اصطلاحی، محل اصطلاحی باشه دیگه یشمل نیست، بلکه یختصه، اختصاص به ماده خواهد داشت. این یشمل یعنی معناش وسیعه که هم موضوع اعراض رو میگیره، هم محل حلول صور جوهری رو میگیره. حتی یشمل ماده الجواهر، ماده جواهر یعنی هیولای اولا رو هم شامل بشه، یا هیولای ثانیه فرق نداره. که در این صورت روی اون هیولا میبینید جواهر میخوان بنشینن، خب تضاد برقرار میشه اگه شرایط دیگه رو بگیم دارند. و علی هذا بنابراین یتحقق تضاد بین صور الجوهریت الحالت فی الماده، بر این اساس تضاد بین صور جوهری که حلول در ماده میکنه برقرار میشه. این توجه فرمایید. بعضی ها برای توضیح دادن این جمله گفتن یعنی از منظر این بحث تضاد در جواهر راه داره و الا از منظر دیگر شرایط بازم تضاد در جواهر راه نداره. این یک بیانه، ولی این بیان با ظاهره الان این عبارت چندان هماهنگ نیست. به نظر میرسه که اون گروهی که این کار رو کردن دیگه شرط بعدی رو قبول ندارن اینا، لذا در نهایت راهیابی تضاد در جواهر رو پذیرفتن اینها. بله اگر همین آقایون بخوام بگن شرط بعدی هم وجود داره برای تضاد، بازم این تلاششون بیهوده است. این تلاششون بیهوده است. چرا؟ چون یه تلاشی کردن که تضاد در جواهر را پیدا بکنه، باز به خاطر شرط بعدی تضاد در جواهر را پیدا نمی کنه. حالا در هر صورت بحث روشنه. اونجا محل واحد رو خیلی گسترده معنا می کردن. محل واحد انقدر گسترده بود که موضوع رو می گرفت، محل رو می گرفت، حتی گسترده تر از این بود که ما می گفتیم مثلا جوری هستش که وجود و عدم رو هم می پذیره. مثلا فرض کنیم ماهیت من حیث هویه، یا حتی فراتر از این محل واحدی که اونجا مطرح شد خیلی گسترده. من شما آمدن گفتن نه، منظور از محل واحد فقط موضوعه، فقط موضوع اصطلاحی، این اونوری که پذیرنده اعراضه. و اگه این حرف رو بزنیم خیلی دایره تضاد زیغ میشه از این منظر. دیگه مرز کنید که اگر محل غیر از موضوع چیزای دیگه باشه، نه بحث تضاد دیگه تو اونا مطرح نیستش، متضادین تو اونا مطرح نیست. لذا خودشون گفتن با آوردن این غیر فقط تضاد توی اعراض مطرح خواهد شد. این تبیینی که اونا راجع به محل دارن خیلی دارش وسیعه، لازم نداره که حتما موضوع پذیرنده اعراض باشه. لذا تضاد از نگاه اونها لازم نبود حتما در اعراض باشه، ولی در اینجا چی؟ اونا گفتن اون محلی که شما میگید فقط باید موضوع باشه، یعنی چیز پذیرنده، شیء پذیرنده اعراض باید باشه. نتیجتاً چی میشه؟ تضاد اختصاص به اعراض پیدا میکنه. تو بیان اونا محل واحد جوری ترسیم نشده که تضاد فقط اختصاص به اعراض داشته باشه، ولی بیان حکام ماشین جوری. حکم دیگر و آخرین حکمی که در ارتباط با تحقق تضاد و متضادین گفته شده اینی که گفتن باید بین متضادین غایت خلاف، غایت تباعد باشه. اگه این بحث رو بخواییم پیاده بکنیم روی یک مثال چنانچه همانم علامه اشاره میکنه، شما فرض کنید همین بحث سفیدی و سیاهی مثال مشهور متضادین نگاه بکنید. در بحث رنگ گفته میشه از یک سو رنگ سفیدی هست، از یک سو رنگ سیاهی هستش. درچه بحث رنگ با اینقدر حرف داره که از یک سو رنگ سیاهی که دیگه بالاتر از او رنگی نیست و از یک سو رنگ سفیدی هستش که پایین تر از او دیگه رنگی نیست. بین اینها طیف های فراوانی از رنگ وجود داره که به واسطه شدت و ضعف پذیرفتن و تداخل سفیدی و سیاهی رنگ‌های متعددی رو پدید میاره. مثلا سفیدی سیاهی یه خورده تنزل میکنه. تنزل سیاهی یعنی چی؟ یعنی یه خورده سفیدتر شدن. یه رنگی پدید میاد. مثلا سبزی پدید میاد. حالا سبزی هم با درجات مختلف خودش. درسته؟ یا فرض کنید نیلی پدید میاد. همین جور رنگ‌های دیگه، رنگ‌های دیگه، رنگ‌های دیگه هی میریم به این طرف. مثلا فرض کنید که یایاش میان به طرف زردی و آرام آرام به طرف سفیدی حرکت میکنید. شما دو رنگ از این رنگ‌ها رو اگر مورد مقایسه قرار بدید، این دو رنگ قابل اجتماع در یک موضوع واحد نیستند، اما بهشون متضادین نمیگیم، تضاد نمیگیم، چون یکی از شرایط و احکام تضاد این استش که بینهما غایت الخلاف، یعنی نهایت دوری و بعد باشه. وقتی این شرط رو اضافه کردن، الان تو این مثال رنگ ها فقط میان سیاهی و سفیدی تضاد هست و متضاد بین هستن، بقیه رنگ ها دیگه از حوزه تضاد خارج خواهند شد. و حالا از حوزه تضاد خارج خواهند شد، آیا میرن تو وادی بقیه تقابل ها یا میرن تو تخالف؟ علاز ظاهر این آیون میخوان بگن بقیه میره تو وادی تخالف، یعنی خلاف بینشون هست. مثلا اگر شما سبزی و زردی رو مقایسه بکنید، این سبزی و زردی متخالف هم نه متضاد. تعریفی که برای تخالف کردیم چی بود؟ این بود که اینا غیریت ذاتیه ندارن، یعنی ذاتن سبزی با زردی مخالفت نداره، ذاتن ذاتن، بلکه مخالفتشون به خاطر جهات دیگری. اگر بخوایم حرف مشهور اینجا تحلیل بکنیم، باید اینجوری بگیم، باید بگیم سبزی با زردی از اون جهت که مشتمل بر سیاهی و سفیدی هستن با هم دیگه ضدن، نه از جهت خود سبزی و زردی. یعنی اونی که واقعا باز متضاده سیاهی و سفیدی هست. اگر این توجیه رو نکنیم، ممکنه که بیان مشاهد دچار دغدغه‌ها و مشکلاتی بشه، انحصار تقابل در چهار قسم دچار مشکل بشه. ببینید عبارت کن اوجش، اوج سیاهی و جگری، اوج سیاهی و اوج سفیدی، یعنی اونی که غایت خلاف بینشون باشه. غایت خلاف که باشه دیگه از اون دیگه جلوتر نره، خود سفیدی و سیاهی توجه داشته باشید. ما الان البته این نگاهی که شما کردید نگاه عرفیه، یعنی شما میگید از اینجا سیاهیه، درسته؟ از اینجا سیاهی تا فرض کنید ده ها درجه بالاتر، این یه نگاه عرفیه. اینا میگن نه اینجوری نیست، اینها هر کدومشون یک نوعی از رنگ هستن و اینا مخلوط شده با سفیدی مقداری، این سیاهیشون مخلوط است به سفیدی، اینجوری نشون میده. ولی شما به یک لحاظی از این ور میگی سیاهی، اونی که سیاهی باشه حقیقتا همونی که در اوج قرار داره، اونی که سفیدی حقیقتا همونی که در تنزل قرار داره. حالا اگه تنزل بگیم، پس بنابراین سفیدی که در نهایت سفیدی، این دیگه از اون ور دیگه تمام شد، دیگه سفیدی باید وارد رنگ دیگه بشین، از این ورم سیاهی دیگه تمام شده، این دو تا با هم دیگه متضادن، بین هما غایت و خلاف که دیگه خلافی بیش از این نمیشه باشه بینشون. این شرطی است که حکمای مشاء اضافه کردن. این شرایط تو نگاه قدما نبود، لذا در نگاه قدما میان زردی و سبزی هم تضاد بود و میان رنگ‌های مختلف هم تضاد بود، ولی این شرطی رو که حکمای مشاء اضافه کردن، پس در مثلا مثال رنگ‌ها فقط باید بگید بین سیاهی و سفیدی تضاد هست. خب بین بقیه چیه؟ ظاهرا اینا باید قالب تخالف بشن، خلاف بشن. ببینید عبارت رو؟
سیاهی و سفیدی هم تخالف میشه
به اوج برسه، ما بحثمون اگه به اوج برسه میشه تضاد، اوج نرسه میشه فرض کنید تخالف میشه. و من احکامهی ان یکون بینهما غایت الخلاف، از احکام تضاد اینه که بین متضادان نهایت اختلاف و تفاوت باید باشه. فلو کان هناک امور وجودیت متغایره بعضها اقرب الى بعضها من بعضن، پس اگر در عالم واقع ما یک سری امور وجودی داشته باشیم، مثال رو بزنید به همون رنگ ها، چرا گفت امور وجودی؟ که مثلا بحث تضاد و متضاد بین در بستر امور وجودی تحقق پیدا میکنه. این همه اقوال نیست، اقوال متعدده در این مورد ما فهم میکنه. فلو کان هناک امور وجودیت متغایره، اگر در عالم واقع ما امور وجودی متغایر داشته باشیم، یعنی یک غیریتی هست، الان اصل غیریت هست، حالا میخوایم دقت بکنیم که در کجا این غیریت میشه ذاتی که بشه چی؟ تقابل. در کجا این غیریت ذاتی نیست تا نشه تقابل، مثلا بشه فرض کنید که تخالف، حتی ممکنه که به تماثل کشیده بشه، ممکن. خب فلو کان هناک امور وجودیت متغایره، که بعضی از این امور وجودی نزدیکتر است به بعض دیگر در مقایسه با بعض سوم. ببینید چی میخواد بگه؟ شما این بعضها رو بگیرید، سبزی سبز، اقرب الی بعضها رو بگیرید سیاهی، این من بعضن رو بگیرید زردی مثلا. خب رنگ سبز نزدیک است به رنگ سیاهی در مقایسه با چی؟ رنگ زردی دیگه، چون حالت تشویشی داره. هر چی به طرف سیاهی میریم اونا نزدیکتر به سیاهی هستن، هر چی دور میشیم پایین ها دورتر از چی هستن؟ سیاهی هستن. قابل تشکیکی داره. بعضها اقرب الی بعضها من بعضن. خب اگر یک چنین واقعیت شما داشته باشید کجاش متضادند؟ متضادان کجاش هستن؟ فالمتضادان هما از طرفان. یکی از نتایجی که از همین نقطه گرفته میشه اینه که همیشه تضاد فقط دو طرف داره، بیش از دو طرف دیگه نداره، برخلاف بیان قدما که این نقطه توش نبود که تضاد حتما با دو طرف داشته میشه. فلو کان هناک امور وجودیت متغایره بعضها اقرب الی بعضها من بعضن فالمتضادان هما از طرفان، هما از طرفان لذان بینهما غایت البعد والخلاف. اون دو طرفی هستن که بینشون نهایت بعد و اختلاف هست. مثل چی؟ مثل تو بحث رنگ ها فالسواد والبیاض الواقع بینهما الوان اخرى متوسطه، مثل سواد و بیاضی که واقع می شود بین سواد و بیاض رنگ های دیگری که متوسط بین این هاستش، که البته بعضها اقرب الی احد طرفین من بعض، بعضی از این الوان نزدیکتر است به یکی از دو طرف، مثلا به سیاهی یا سفیدی از بعض دیگر. مثلا مثال بزنید، فالسفره التي هي اقرب الی البیاض من الحمره. مثلا این از این ور حساب داره، ما از اون ور سیاهی حساب داریم. مثل رنگ زردی که این رنگ زردی اقرب است به سفیدی از رنگ سبزی، قرمزی حمره همش میگیم توی سبزی خضره میشه سبزی، من الحمره مثلا. خب از حمره چیه؟ نزدیکتر هستش به بیاض. خب با توجه به این چند قیدی که گفتیم، ما سه تا حکم در ارتباط با تضاد مطرح کردیم. عبارت این فصل رو جلسه قبل تذکر دادیم که از اولش تا و من احکامی تعریف قدماست، گرچه ایشون نگفته در نهایه توضیح داده. از این و من احکامی دیدگاه حکمای مشاه که منجر میشه به پدید آمدن یک تعریف جدید. تعریف جدید از متضادن اینه، و من ما تقدم یظهر معنا تعریف هم، هم یعنی حکمای مشاه متأخرین، و من ما تقدم یظهر معنا تعریف هم المتضادین به انهما امران وجودیان متواردان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف. متضادین و اینا که میخوان تعریف کنن اینجوری میگن، میگن دو تا امر وجودی که متوارد باشن. متواردان اصلا تو کتابای دیگه اومده متعاقبان، یعنی اینکه متواردان متعاقبان یعنی رو موضوع واحد متعاقبان میتونن بیان ولی مجتمعاً نمیتونن بیان. امران وجودیان متواردان علی موضوع واحد، این موضوع واحد منظور چه موضوعیه؟ شخصی. این خوب بود، موضوع واحد شخصی، اون بلا نگفت شخصی، شخصی موضوع واحد، نه موضوع واحد نوعی یا جنسی، موضوع واحد شخصی. داخلان تحت جنس غریب، که داخل در تحت جنس غریب، اون موضوع واحد که گفت به خاطر اون حکم دوم، داخلان تحت جنس غریب به خاطر حکم اوله، بینهما غایت الخلاف به خاطر حکم سومی که بحث کردیم. پس این میشه در واقع بحث تضاد. تقابل تواردی اشکال نداره، اجتماعیش اشکال داره. لذا ما میتونیم بگیم که اجتماع، یعنی تعریفی که برای تضاد میکنیم دو جور میتونیم بگیم. بگیم امران وجودیان لا یجتمعان علی موضوع واحد، میشه اینجوری گفت امران وجودیان متواردان علی موضوع، هر دوش درسته. یعنی اصلا حالا بگی به این شکل گفته شده امران وجودیان اینجوری، این هر دوش مشکلی از این جهت نداره. پس امران وجودیان لا یجتمعان علی موضوع واحد، که بعد یک کاری بکنیم داخلان هم حالت مثبت پیدا کنم، توجه کردید؟ مثل اینجوری بگیم امران وجودیان داخلان تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف لا یجتمعان مثلا فی موضوع شخصی واحد، اینجوری بگیم خوبه. متواردان یعنی پشت سر هم میتونن بیان. ببینید شما تضاد دو جور میتونید معنا بکنید. میتونید بگید که در زمان واحد نمیتونن اجتماع کنن، درست؟ میتونید بگید که متضادین اونی هستن که به نحو پی در پی میتونن روی یک موضوع بیان. اشکال نداره.
ازش
بگید. نه چرا؟ یتواردان اینی غیر از یتواردان اینی. همین یه بحثی که هست با اون هستش که این قیودی که شما اضافه کردید یه چیزایی چی شده؟ الان دا تعریف قدما خیلی گسترده بود، شما تعریف رو زیخ کردید، طبیعتا یه چیزی میمونه تهش. اونایی که تهش مونه شما چی کار میکنید؟ ادعای اینا این هستش که اینا وارد تخالف، یعنی باید این ادعا رو بکنن و الا انحصار تقابل در چهار قسم به هم میخوره. من اینکه باید برن دنبال یه قسم، یعنی غیریت ذاتیه رو قبول بکنن، غیریت ذاتیه رو قبول بکنن، ببین کی گفته که باید چهار قسم باشه، میتونه چی باشه؟ پنج قسم باشه یا بیشتر. به اینا نشون میده که اون حفظ عقلی به اون شکل در نفی اثباتی اصلا معنا نداره. یعنی واقعا ما اثبات بکنیم بین زردی و حمره تغایر ذاتی هست، نه بهتر. حالا یه توجیهش این بود که گفتیم به خاطر سیاه سفیدی که توشون هستش اینجوریه. حالا اگه این حرف رو نزنیم و غیریت رو ذاتی بدونیم، باید دست پا بکنیم چی رو؟ یک تقابل دیگر را، نوع تقابل دیگر.
تضامن واقعی
نیست کنم؟ تقابل، تضامن؟ یعنی چی؟ تضامن یا تضادیه یا تخالفیه یا ناس دیگه چیز غیرتی نداریم؟
اگه تقابل بینید
همون تخالفه بازه کردیم. یعنی در واقع ما تضامن، یه وقت این تضامن یه عنوان عام بوده بازه کردیم، یه وقتی تضامن میره تو همین اقسام تقابل، یه وقتی تضاهم میره تو مصداق تخالف. یعنی غیریت با هم دارن اما نه به خاطر ذاتشون. یعنی یا برمیگرده به غیریت ذاتی تضاهم، چرا این مزاهمه اون مزاهم اینه؟ به خاطر ذاتشونه. تضاهم همون برگردان همون غیریته. یه وقتی تضاهم و غیریت به خاطر ذاتشونه که میشه تقابل، یه وقتی به خاطر ذاتشون نیست میشه تخالف. من و سلام رو میگم از وقت اینکه قلب این چند درزو تر بشه. السلام علیکم و رحمت الله. چیزی نگفت در من باید همینه. نه چیزی نه،
اصل نهایی
هم همینه. اصل نهایی چیه؟ چیزی همین این دو دیدگاه در ارتباط با تضاد هست. یا مثلا علامه بدایی بیشتر گرایش داره همین مشا رو بکنید. همینجا که اومدیم نحوه عمل کردشون رو نگاه بکن، به نحوی از که حرف مشا رو میخواد بتصویر در اینجا بدایی. در نهایی ظاهرن اینجور تو ذهن من که البته چیز صریحی نداره، در نهایی باید از فضای بحثیشون به دست آورد که علامه چه نگاهی داره، اما چیز خاص تو ذهن من نیست.
اینجا
اگر میگه
غیریت
اینجا ذاتی نیست باید معتقد بشن قیود
از دل همون غیریت
در دل، یعنی غیریت اضافی نیست، در دل اضافی نیست. آره، این غیریت ذاتی رو شما خوب دقت نکردید. یعنی مشا به اونا میگه شما غیریت ذاتی رو خوب دقت نکردید.
اینا تعریف
قدما میشه با یه باشه اشکال نداره. یعنی که در واقع شما اون تعریفی که کردید، تعریفی که اونا نکردن، اونا غیریت ذاتی بود. اصل بحث غیریت ذاتی و غیر ذاتی است. بعد بهشون گفتیم غیریت ذاتی یعنی چی؟ این مقدار رو آوردن. اینا میگن این مقدار کافی نیست. برای تحقق غیریت ذاتی چیز دیگه ما می‌خوایم. مثلا فرض تو تناقض، ما تو تناقض محور شرط اضافه نمی‌کنیم. می‌گیم 7 تا 8 شرط به تناقض باشه. اون شرایطی که اضافه می‌کنیم برای چیه؟ حالا تو بعضی از فضاها برای چیه؟ برای اینکه اون غیریت ذاتی رو درست بکنیم، تعمیم بکنیم. یعنی همش دعوا اینه که غیریت ذاتی در کجا محقق میشه. اصل فضای کلیش روشن، غیریت ذاتی غیریت ذاتیه، اما کجا اون تعمیم میشه، کجا این؟